الرحمن الرحیم. عرض کنم که به اصطلاح چون یه قسمت های از بحث های منطقی بحث راجع به الفاظ بود و رو قاعدش باید منطقی با الفاظ کاری نداشته باشد، چون موضوع منطق معرف و حجت است، اونام از سنخ معانی هست نه از سنخ الفاظ، پس باید منطقی با به الفاظ کاری نداشته باشد. اما حالا داره وقت در سر این مطلب یه بیانی حاجی داره که از شیخ الرئیس و حاجی توصی هم گرفته که اونا در این مطلب سابقه دارن، سبقت دارن، که اینا میخوان بگن که سر این که منطق از الفاظم بحث میکنه، چون در حقیقت هر شیعی چهار مرحله از وجود داره، وجود خارجی و وجود ذهنی و وجود لفظی و وجود کتبی، که وجود ذهنی به صلاح ذهنی اون خارجی است، به نتیجه مطابقتش و دلالتش طبعی است، و وجود الفاظ اینا که دلالت بر معانی میکنن، این به حسب وضع و قرارداد است، و نقوش هم که نوشتن هم دلالت بر الفاظ میکنه، اینا به وضع و قرارداد است. پس این وجودات با هم ارتباط دارن، و بنابراین ما اگه از الفاظ بحث کردیم زیر سر ارتباطش است. توجه که اینو گفتن، و او جهت دیگرم که منطقیین دیگر گفتن، ایشون آخر بیانشون میفرمان که ما اول عرض میکردیم. وقت در رابطه با این مطلب که ایشون گفتن، یه قسمت عبارت از شیخ الرئیس دارن و یه قسمت عبارت از محقق توصی، خواجه نصیرالدین توصی. ما حاصل عبارت شیخ که در اشارات، که شرح اشارات خواجه همون شرح اشارات شیخ است، که شیخ الرئیس در اشارات فرموده است چون که بین لفظ و معنا علاقه هست و در اثر علاقه ای که هست، بسا احوالی در لفظ اثر میکنه در احوالی در معنا، لذاست که به عهده منطقی است که جانب لفظ را رعایت کنه. اونم خلاصه نظر به لفظ خاصی هم نداشته باشه، به هر لفظی چه فارسی چه عربی و اینها. این حرف به صلاح شیخ. محقق توصی هم در شرح این مطلب همین حرفی که الان می گفتیم که اشیا وجودات چهارگانه دارن ذکر میکنه، که وقت در ذهن ذکر میکنه که وجود در کتابت که همون نوشته دلالت بر عبارت میکنه، یعنی بر لفظ. ما رو کتاب که نوشتیم حسن، این نقش مخصوص رو کشیدیم، این دلالت میکنه بر لفظی که تلفظ میکنیم به حسن، و این لفظ هم به قولشون دلالت میکنه بر معنای ذهنی، که گفتم این خودش یه بحثی که آیا الفاظ وضع شده است برای وجود خارجی یا برای وجود ذهنی یا برای اصل ماهیت، که به نظر ما میاد برای اصل ماهیت، اما حالا اینا میگن برای وجود ذهنی. وقت این دو تا دلالت، دلالت وضعیه است که به حسب اختلاف وضع فرق میکنه، قابل زوال است. این لفظی که برای وضع کرده ممکنه یه وقتی برای چیز دیگه وضع کنیم و اینها، اخ به نتیجه دلالت مختلف میشه، ولی دیگه دلالت ذهنی بر خارج او طبیعیه. یه قسمت از عبارت خواجه. وقت راجع به این عبارت شیخ که شیخ فرموده بود که چون که بین لفظ و معنا علاقه هست و ربما اثرت احوال فی لفظ فی احوال فی المعنا، وقت خواجه خاصه روی این نکته که چگونه احوالی در لفظ مؤثر است در احوالی در معنا، به این جور گفته است که انتقالات ذهنی. ما از معنایی بخوایم به معنای دیگر منتقل بشیم، بس ها میباز الفاظ رو تو ذهن قطار کنیم تا منتقل به ترتیب معانی بشیم. همونه که حالا مثلا میگن تداعی معانی، و ما به اصطلاح از یه چیزی یا تداعی میشه، بس ها در حالا تداعی اونا خب یه اصطلاحش جدید است، اما اصل این که گاهی ذهن از معنایی منتقل به معنای دیگه میشه که خب بوده است. وقت اینجا بگویم در همون انتقالات و تداعیات از ناحیه که تو ذهنمونم الفاظ را قطار میکنیم. بس ما میخواییم توی معنایی فکر کنیم، مثل که قبال معنایی که میگویم در محاضی معنا الفاظ را هم تو ذهن میاریم، وقت گاهی میشه که آدم حتی پیش خودی هم بنام کنه، حرف میزنه و دست تکون میده و اینطور چیزا. یه ازباب اینست که آدم نمیتونه معنا را بدون لباس لفظ تصور کنه، ای از شدت ارتباطیست که بین لفظ و معنا هست. اینا را ای آقایون عذر میارن که منطقی باید بنابراین بحث از الفاظ هم بکنن، ولی حاجی میگه که ما وقتی که سر واقعی مطلب که اینا بود گفتیم، سری هم که مشهور گفتن که گفتیم که میگن درست است که منطق چون موضوعش معرف حجت و معرف حجت هم اینا از قبیل معانی هم نه الفاظ، اما چون تفهیم معانی و تفهم معانی در قالب و معتاد از راه الفاظ است، لذا از الفاظ بحث میکنیم، اونم از حیث دلالتش. میگه اینو مشهور گفتن و به نظر ما که از این مطلب است، اونا دیگه خب حالا خواستن چون اهل معقول هم بودن یه حرفو گفتن. و این که تو عبارت شیخ و رئیس هست که ربما اثرت احوالون فل لفظ فل احوال فل معنا، خواجه مثالی که خواستن پیدا کنه همین انتقالات معانیست که ترتیب معانی رو بدون ترتیب الفاظ قادر نیستیم. ولی بنده یه احتمال دیگری هم میدم و اون اینست که در علم معانی بیان بعضی از ادبا قائل شدن که دلالت الفاظ بر معانی ذاتی است. توجه که وقت یه رابطه ذاتی است، منتهاش واضح کشف اون رابطه مثلا کرده است، وقت یه حرف خیلی خلاف عقل به نظر میاد. بعضی هم مثل تفتازانی در متول اینا توجیه میکنه، یعنی گاهی میبینیم مثلا شدت و غلظت معنا از راه شدت و غلظت لفظ مثلا چیز میشه، که مثلا مثال میزنن بین فسم و قسم. فسم و قسم هر دو حکایت میکنند از اینکه یه اتصالی رو به هم زدن. وقت یه دفعه هست که یه نخ پنبه پاره میکنیم که ما نظف آبادی ها میگویم که پتی پارش کردی، توجه کرد. یه دفعه از یه استخون است میشکنیم، میگویم شرقی که کسی میشه، توجه کردی. و وقت این قسم است، این دومیش قسم است که او اتصال رو به هم زدن در چیزی که اجزایش خوب به هم کوفته و که شرقی میکنه، از خودی شرقی هم اسم صوت است، توجه کردی. میگویم که همون صدای او رو داریم حکایت میکنیم، ولی او هم پتی است، این پت هم به اصطلاح اسم صدای اون نیست. و اینها اونو میگن فسم، مثل که معنا که یه سستی داره لفظش هم یه سستی داره، ولی او قصد مثل قارداش میمونه. خلاصه این معنا که یه سفتی داره این لفظش هم یه خشونتی داره. من احتمال میدم که نظر شیخ و رئیس به این چیزام باشه. حالا قسمت عبارت رو بخونیم. قال شیخ و رئیس فل اشارات، شیخ و رئیس در اشارات فرموده است و لأن بین اللفظ والمعنا علاقت ما، برای جهت که بین لفظ و معنا یه جور علاقه ای هست، و ربما اثرت احوال فی اللفظ فی احوال فی المعنا، بسا اثر میگذارد احوالی در لفظ در احوالی در معنا. فلذالک یلزم المنطقیه ایزن، برای جهت لازم میاد منطقی را نیز، یعنی علاوه بر سایر علمای مثلا ادبیات، منطقی را هم لازم میاد. ان یرای جانب لفظ مطلق من حیث ذالک، یعنی از جهت لفظ مطلق غیر مقید به لغت قوم دون قوم، مقید نمیشه به لغت قومی دون قوم. و قال المحقق الطوسی و الحکیم القدوسی فی من ایشون لشیء وجود فی الاعیان و وجود فی الاذهان و وجود فی العباره و وجود فی الکتابه، برای شیء وجودی اید، خب که عبارتشو میدونید، فل و وجود فل کتابه و الکتابه تدل علی العباره، کتابت دلالت بر عبارت میکنه، و هیه عبارت هم علی المعنی ذهنی دلالتان وضعیتان، یعنی این دوتا دلالت، دو دلالت به حسب وضع و قرار داد، تختلفان به اختلاف الاوضاع، مختلف میشن به اختلاف وضعها، و ذهنی علی خارج دلالتن طبیعیه و طبیعیست به وضع قرار داد نیست، لا یختلف اصلا، به طور کل از طبیعی این جاها، یعنی سانه درش دخالت ندارد. وقت حکایت صورت ذهنی از خارج این حکم تکوینه، دخالت من و شما درش نیست اینها. خب و قال همین محقق طوسی اند قول شیخ که میگه و ربما اثرت احوال فی اللفظ فی احوال فی المعنا، بسا اثر میذارد احوالی در لفظ در احوالی در معنا. ای قول شیخ و خواجه زیلش ای جور گفته به هذه العباره، گفته الانتقالات و ذهنیه قد تکون و به الفاظ ذهنیه، انتقالات ذهنی گاهی با الفاظ ذهنی است، و زال که هرچه بخوایم از معنایی به معنای دیگه، مثل که محاذی اون معنا یه لفظم تو ذهنمون هست، و زال میگه که و زالک لرسوخ العلاقت المذکوره فی الاذهان، یه علاقه که شیخ گفت این تو ذهن خیلی راسخ است، فلذالک السبب از همی سبب است که ربما تعدد معدی میشد الاحوال الخاصت و بالالفاظ الى توهم امثال ها فی المعانی و یتغیر المعانی به تغییر ای الفاظ، و والاغلاط التی غلط هایی که تعرض و به سبب الالفاظ، غلط هایی که عارض میشد به سبب الفاظ، مثل ما یکونو به اشتراک الاسم مثلا، آخه غلط ها گاهی سن مغالطات، خلاصه لفظ مشترکی را یه لفظی که برای معنایی است در جای دیگه که در غیر مورد به کار ببرن ازش نتیجه غلطی بگیریم، میگه که اغلاطی که تعرض به سبب الالفاظ مثل ما یکونو به اشتراک الاسم مثلا، انما یسری الالمعانی، سرایت میکنه به معانی، لاشتمال الالفاظ ذهنی ایزن علیها، مثلا فرض بگیر که آدم اشاره کند به شیر سماور، بگید این شیر است ازش فرار کن، خب این از او شیر باز فرار کرد، اون یکی شیر از کادم میدارد، اون دیگه یکی شیر از کادم میخورد، اینجوری حالا این گاهی چیزای خوشمزگی شعرام از همی قبیل است، میگید که ای چیز حالا یادم رفت، میگید پیچ و خم زلف تو علا رغم حکیمون، تا چشم گشایی همه دور است و تسلسل، حکما که گفته دور و تسلسل محالش بی خود گفته، پیچ و بله ای زلف تو پیچیده تر از خط ترسل، بر دامن زلف تو مرا دست توسل، پیچ و خم زلف تو علا رغم حکیمون، تا چشم گشایی همه دور است و تسلسل. یا او شاطر عباس صبوحی میگه که چیز بازم کوری منکر شق القمر ختم رسول، ابرویت معجز شق القمر آورده برون، که اونا که شق القمر پیغمبر رو منکر شدن، این صورت ماه تو وقتی ابرود شق القمر کرده. اجالتن میگه که لاجتماعی، خلاصه این باب هست که گاهی هم شعرها ازش استفاده میکنن، یعنی بر او جنبه شعریش و ملاحت های شعریش ازش استفاده میکنن. انتها و بعد از ذکر نکته الحقیقیه للبحث عن اللفظ، بعد از ذکر نکته حقیقی از بحث از لفظ، اشرنا الى الوجه المشهور فقلنا، اشاره کردن به وجه مشهور، یعنی او وجهی که مشهور میگن که چرا ما منطقیین با اینکه اهل معنایم از الفاظ بحث میکنیم، اونو اشاره کردن. فقلنا و فل افاده و الاستفاده یلزم و لفظون شارهون مراده، در افاده و استفاده لازم است لفظی که شاره باشد مراد را، و ان لا شغل له بالالفاظ بذات، گرچه شغل نیست برا منطقی بذات با الفاظ. خب یه دو سطح دیگه ازو بخونیم. عرض کنم که حالا که بنا شد ما بحثمون در منطق از الفاظ به اعتبار دلالتش باشد بر معنا، که مطابق قول شیخ الرئیس اینا از باب ارتباط بین لفظ و معنا، و مطابق اون نکته دیگر از باب این که افاده و استفاده معانی از راه الفاظ است، پس بحثمون از الفاظ از جهت دلالتش است. توجه کردیم؟ وقت این است که از به بعد هر تقسیمی بکنیم، هر اصطلاحی وضع کنیم، این کاری به اعراب لفظ و که علم نحو متعرضه، یا کار به بنیه کلمه که علم صرف متعرضه، نه یا کاری به مطابقت حیل مقتضل حال که علم معانی بیان و اینا متعرضه، کار به جهت نداره. از این جهت که گفتن این لفظ معنا را به ذهن خطور میده، ما از این ناحیهش بحث میکنیم. این است که از جنبه دلالتش، وقت اولا دلالت را باید معنا کنیم، که اینجا ناقص گذشته حاجی، خب در همه کبرا بهترش هست، که دلالت بودن شیء است به حیث و یلزم من العلم بهی، العلم به شیء آخر، دو تا چیز که یک کدوم دال است یک کدوم مدلول است، این دو تا اگر یه جوری باشن که از علم به یکی علم به دیگری حاصل بشه، این بر او دلالت داره. مثلا دود که دلالت بر آتش دارد، از باید که این دو تا موجودن، یه رابطه ای هست که او سبب میشه که ما از علم به دود علم به آتش پیدا میکنیم. اما مثلا فرد بگی چناری در نهاوند میبریدم وگرنه من همون خاکم که هستم، این خب این ربطی به هم ندارد، این طور چیزا، اینا دلالت نیست. لطف فرمودیم وقت این دلالت که ای شد تعبیر میکنم، میگن دلالت یا به حسب وضع و قرارداد است، مثل که الفاظ برای معانی وضع کردیم، یا خطوط را برای الفاظ وضع کردیم، یا به حسب طبع است، که طبع مدلول اقتضا میکند که دال حاصل بشه، مثل که آدم سینش درد میکند، این اقتضا میکند که آدم سلفه کنه، وقت سلفه یدل بر درد سینه، این به طبع است، گاهی هم به عقل است، که معلول دلالت بر علت میکنه. این سه قسم دلالت، هر کدومم یا در لفظ است یا در غیر لفظ، یکی وضع بود یکی تب بود یکی عقل، هر کدومم یا در لفظ است یا در غیر لفظ، این میشه شش قسم. و ما که در منطق بنا شد بحث از الفاظ بکنیم از جهت دلالتش، پس بحثمون متمرکز است در دلالت الفاظ. اونم دلالت لفظیه وضعیه، اونا دیگه میره کنار، متمرکز میشه بحثمون. اینم البته لفظ یه دلالت جلیه‌ای داره، یه دلالت خفیه‌ای. او دلالت خفیه‌اش هم اینجا مورد نظر ما نیست، او یه بحثیست در باب مفهوم و منطق که هر کی اصول خونده است در باب منطق، مفهوم شرط، حجت است یا نیست و اینها، اونم میره کنار. و او واقعش اینست که دلالت مفهومی، به قول صاحب کفایه میگه که دلالت مفهومی عبارت از اینست که لفظ به واسطه خصوصیتی که در معناش گنجونده شده است دنبال خود بیارد یه حکم ایجابی را یا یه حکم سلبی، حالا چه اخباری چه انشایی. مثلا من میگم که اگر آمدی پادرس، وقت من مثلا اینقدر بید میدم اسباب مثال. خب اونی که بهش نطق کردم اینقدر پول دادن برای آمدن، وقت اینجا آدم فکر میکنه که خب این که پول دادن را مقید کرد به این خصوصیت، این گزافی نیست، لابد میخواد بیاد اگه نعیمدی نیمدم. وقت اونی که اگه نعیمدی نیمدم اینو لم ینطق به، اما فهم من الکلام، اون میشه مفهوم. باب مفاهیم ای از این بحث ما خارج است و اینا مستند به وضع نیست، بلکه مستند به این کار متکلمه که آخه چه مرضی داشت که این قید رو آورد. وقت برای که به اینجور بهش توهین نکنیم بگویم لابد اونو بخواسته دیگه، که گردنش میداریم به طوری که لم یتنطق به. اینا از مورد اینجور دلالت ها که دلالت مفهومی است از مورد نظر ما خارجه، میمونه دلالت جلی که اونم مستند به وضع است. اینو تقسیم میکنیم به مطابقه و تضمن و التزام. حالا بحث اون باشه. رحمان الرحیم. عرض کنم که بعد از آنی که معلوم شد که منطقی از الفاظ اگه خواست بحث کنه از جهت دلالت لفظ بر معنا، از این ناحیهش میخواد بحث کنه، وقت دلالت را هم معنا کردیم که عبارت است از این که یه شیء یه جوری باشد که از علم به او علم به شیء دیگر حاصل بشه، که از دلالتو کون و شیء به حیث و یلزم من العلم بهی العلم به شیء آخر. اینم دلالت. و دلالت هم گفتیم یا عقلی است یا طبعی است یا به حسب وضع و قرار داد. وقت گفتیم اونیش که پیش منطقی معتبر است، یعنی اینجا ما در نظر میگیریم دلالت وضعی است، اونم در الفاظ، چون این سه قسم که عقلی و طبعی و وضعی در الفاظ پیدا میشه، در غیر الفاظ هم پیدا میشه، ما که میشه 6 قسم، اونیش که اینجا در منطق مورد نظر است دلالت لفظ است، اونم دلالت وضعیش. مثلا الان که بنده میگم دلالت وضعیش، شما منتقل به معنا میشی از این لفظ. این منتقل شدنش به اعتبار که علم به وضع داری. یکی هم میگه صدا منو بشنوید، میگه لابد اینجا کسی هست داره حرف میزنه، اونم از این لفظ ما پی میبرد به یه چیزی، ولی او دلالت عقلیش است. توجه کنید او دلالت لفظیش نیست. ما از دلالت لفظیه او وضعیش مورد نظرمونه. اینم گفتیم یه دلالت جلیه‌ای داریم، یه دلالت خفیه‌ای. دلالت خفیه‌اش همون است که دلالت مفهومی است که این در اصول میگن باب مفهوم مقابل منطوق. پس مشخص شد که در منطق بحث اگه از الفاظ شد، از جهت دلالت لفظیه وضعیش اونم جلیش نه خفیه. حالا ای را منطقیین به سه قسم میگن دلالت لفظ علی ما وضع علی بر معنا یا مطابق است یا تضمن است یا التزام. دلالت لفظ علی تمام ما وضع علی مطابقت، این لفظ برای معنای وضع شده. شما شنوندم علم به وضع این لفظ برای این معنا دارید، مثلا علم دارید این مکان مخصوص را اسمش را گذاشتن مهدیه. شما میدونید یه دفعه یکی از نیمدونه نشنیده، مثل که ما به خیلی لغات علم نداریم، وقت ما باید به کتاب لغت مراجعه کنیم. اما بعد از علم به وضع وقتی گفتیم مهدیه، این لفظ از شنیدنش و این که علم به او رابطه مخصوص هم دارید منتقل میکند شما را به این مکان مخصوص، که وقت این لفظ دال است و این مکان مخصوص مدلول است و برای این مکان وضع شده است. این دلالت میشه دلالت مطابق. وقت در ضمنی که دلالت بر این مکان بند، اگر این مکان اجزایی دارد، به حکم این که چون که صد آمد نود هم پیش ماست، بر کل که دلالت میکند، بر جز هم دلالت میکند. یعنی تو شما تو ضمن کل جز را هم نمیتونی نداشته باشید. اینطوری این میشه دلالت تضمن، که لفظی که برای یک کلی وضع شده است و او کل اجزایی دارد، دلالت لفظ بر این اجزا میشه دلالت تضمن. و اگر این معنا یه خارجی دارد که لازم این است، اونو میگن دلالت التزام. وقت به نتیجه یه ضابطه میشه، دلالت لفظ علی تمام ما وضع علی مطابقتا و علی جزئهی تضمنون و علی الخارجه التزامون. لطفا وقت در اینجا خب یه خوردریزه است که هی تنبیهات این مسئله. یکی این که آیا این سه دلالت به هم مرتبطن، یعنی به قول ما دوم بشون به دوم هم بسته است یا نه. میگویم که در این رابطه بله، تضمن و التزام بدون مطابقه صورت نپذیرد، برای که دلالت تضمن دلالتی بود که لفظ بر جزء موضوع له در ضمن دلالت بر کل میکرد. که اینم توجه داشت، ممکن است یه لفظی یه دفعه برای کل وضع شده باشه، یه دفعه هم برای جزء وضع شده. میگن این دهات لنجان، این بلوک لنجان، یه لفظی لفظ لنجان وضع شده است برای این بلوک که همه ای دهات باشه. میگن یک کدوم از دهاتش هم اسمش لنجان است که این میرزای قمی تو قوانین در ما شک به اصطلاح تردید داشتیم که میرزای قمی کجایی است. تو قوانین در بحث عام و خاص یه جا احتیاج به بحث ها میشه، وقت میگه ان فی حوالینا رستاقون یا سما بالکزاز، حوالی ما یه بلوک هست به نام کزاز و میگه یکی از دهاتش هم یا سما به کزاز ایجوری. وقت ما این بود از اینا، یه وقتی به عراق رفته بودیم و دهات دوربرش و گفتم فلانی رفته از کزاز، ما فهمیدیم حالا وقتی که میرزای قمی نوشته است این حالا فی حوالینا حالا یا راستی اون وقت. خب حالا اینا الفاظی که لفظ یه دفعه برای کل بحث شده، یه دفعه برای جز. وقت اگر من بخوام بگم میخوایم بریم لنجان یعنی ایدهات، میخوایم یه پرسی بزنیم سرخرمند اجالتا اینطوری، این در ضمنش او ده هم به ذهن چطور میاد، این دلال تزمن است. اما اگر چنون چه فرض بگید توی یکی از دهات لنجون هستیم، وقت بخوایم میخوایم بریم لنجون دیگه، آخه تو لنجون که هستیم که، یعنی او دهیه به خصوص. اینجا لنجان که گفتیم او کل را اراده نکردیم، اینو اراده کردیم، اینجا میشه مطابقه. توجه کنیم که تو کبرا یه عبارتی بود که این نکته ای داره که میگفت دلالت مطابقه دلالت لفظ است بر تمام موضوع له از این جهت که تمام موضوع له است. اینو اسمش دارن قید حیثیت که به عبارت عربی میگن دلالت مطابقه دلالت لفظ علا تمام موضوع له من حیث انه تمام موضوع له. این برای این که این قید حیثیت بحثایی هم دارن، بحثایی خب سربند کنی هست اما عمر تلف کنی هم هست اینها، که حالا آیا این قید حیثیت رو میخواییم یعنی میخواییم شیخ و رئیس و خواجه طوسی و اینا بالاخره مطالب عنوان کردند و دلالت تابع اراده است و خواجه گفته یا شیخ گفته است که نه این قید رو نمیخواییم چون دلالت تابع اراده است، یه بحثی تو اصول و کفایه و اینا هست. اما حالا سربسته از این مثال ما توجه کردید که وقتی که بگویم لنجان و این بلوک رو قصد کنیم دلالتش بر اوده هم هست، اما این دلالت من حیث و انه جزء الموضوع له هست بطمید. اما وقتی که تو خود لنجان هستیم فرض بگیم وقت میخواییم بگویم که میخواییم بریم لنجون، اینجا دلالت لنجون بر او نه از باب درست است این جزء موضوع له هست، اما جزء موضوع له به وضع دیگر، اما از این جهت دلالت بر تمام موضوع له از آن جهت که تمام موضوع له. حالا این از آن جهت این همه قید حیثیت است. حالا این مطلب رو میگویم دلالت تضمن چون دلالت لفظ است بر جزء موضوع له در ضمن دلالتش بر کل، و هاکذا دلالت التزام دلالت لفظ است بر خارج موضوع له از این جهت که خارج موضوع له است. لطفا میدید که مثلا ما حالا که میگویم خورشید نورش هم تو ذهنتون میاد، دلالت لفظ خورشید بر نورش این دلالت لفظ است بر خارج موضوع له از این جهت که خارج موضوع له است. که اگر کلمه خورشید دو تا وزن داشت مثل کلمه لنجان که دوتو وز داشت، یه دفعه برای او جرم وز شده بود یه دفعه برای نور، وقت بگویم خورشید و نور اراده کنیم مطابقه میشه. اما حالا که بگویم خورشید و او جرم و اراده داریم ای تو ذهن میاد از باب که خارج موضوع هست. پس دلالت تضمن و دلالت التزام چون تبع دلالت مطابقه است، تضمن و التزام بدون مطابقه صورت نپذیرد، باید اینجور گفت. اما آیا مطابقه بدون تضمن التزام صورت پذیرد؟ میگویم بله ممکن است یه معنا یه لفظی یه معنای داشته باشه، اولا بسیط که موضوع جز نداشته، خارج لازم هم نداشته باشه. وقت اینجا بگم که دلالت مطابقه هست، تضمن نیست چون موضوع جز نداره، التزام هم نیست چون خارج لازم نداره. لطفا میگید پس شد فرض بشه مطابقه بدون تضمن التزام. خود تضمن التزام هم اینم بنابراین با هم ملازمه نداره، ممکن است یه معنای جز داشته باشه ولی لازم موضوع له نداشته باشه. اینجا تضمن هست بدون التزام، ممکن است خارج لازمی داشته باشه ولی جز نداشته باشه، اینجا التزام هست بدون تضمن. این یک به اصطلاح این یکی از مطالب مربوط به این. وقت اینجا یه اشکال از فخر رازی معروف است که اینجا اشاره میکنه. فخر رازی در این مباحث لابد در هم شرح اشاراتی که آخه اشارات شیخ رئیس را هم قسمت فلسفش را هم منطقش را یه شرحی فخر رازی نوشته است. و او خب فخر رازی امام المشککین است، هم خلاصه هوس اشکال تراشی اینا داشته است، یکی همچی عصبیت شیعه و سنی اینها اینجا دخالت هی بنای اشکال. یه شرح اشاراتی هم خواجه نوشته است که همه اشکالات فخر رازی رو خواسته است رفع کنه. اینجا هم یه خیلی بحثای معطل کنی و اینا هست و اینجا کم و بیش عصبیت شیعگری هست. یه شرح اشاراتی هم یعنی کتاب محاکمات هم نوشته شده است که اون محاکمه کرده است بین این دوتا شارح، بین فخر رازی و خواجه طوسی. لطفا فرمودید که تو حاشیه بود که عجاب انها صاحب المحاکمات. لطفا فرمودید و حالا اجالتا فخر رازی جزء شبهاتش این است که ما نمیتونیم تصور کنیم که اون شارع محاکمات رو نمیدونم مال کیست، یعنی اسم شخصش رو نمیدونم. اجالتا این فخر رازی در شبهاتش گفته است که این که شما میگوید ممکن است لفظ مطابقه باشد بدون التزام ما نداریم، برای اینکه هیچ چیز نیست که هیچ لازمی نداشته باشه. اقلا مثلا هر شیئی ای لازمو داره که لیس غیره، فرض بگی این کتاب هیچ لازمی نداشته باشه الا اینکه اینو داره که لیس غیره، توجه کنید. یا مثلا فرض بگیر که شیعون یه چنین چیزایی، این شیعت از امور عامه و شیعت عین ذات نیست، جنس نیست، بلکه این عرض عامه و خارج محمول است و اینا که بعدن خواهیم گفت. لطف فرمودید وقت پس بنابراین ما به قول فخر رازی میگید که ما دلالت مطابقه باشد و التزام نباشه نمیتونیم تصور کن، برای که هر چیزی یه لازمی دارد اقلا این لوازم عمومی. اینو جواب میدن. وقت در ضمن این جواب شرط دلالت التزام هم ما میفهمیم این خوبه. و او این است که ما قبول داریم هر شیء یه لازمی داره، ولی دلالت التزام یعنی بین اون معنای مطابقی و بین او خارج ذهنی، خارج لازم، لزوم ذهنی باشه. این خوب بفهم فرق است بین لزوم خارجی که در خارج این چیز او چیز رو به دنبال داره، مثل که آتش حرارت را دنبال داره. لطفا و ولی کن ممکن است که این دوتا چیز که در خارج با هم ملازمند تو دستگاه ذهن ما آشنایی بین این دو چیز هنوز پی نبرده، تو دستگاه ذهنمون از این انتقال به او حاصل نشه، توجه کرد، یه انتقال به او حاصل نشه که وقت بنابراین به نتیجه دلالت حاصل. آخه دلالت یعنی این لفظ او معنا رو بکشه، لفظ اصل معنا رو چون شما که و علم به وضع لفظ برای معنا داری، این رابطه رو که میدونی، وقت مثل تداعی معانی که میگند و از شنیدن لفظ تو قوه خیالتون لفظ هست و چون تو ذهنتون این دوتا معنا به هم پکنده شده است، به وسیله لفظ این معنا رو که من آوردم به ذهن شما دنبال دوشم هست. لزوم ذهنی، و حالا اینم خوب لطف فرمود، لزوم ذهنی گاهی به حکم عقل است، مثل تصور علتی که کردی معلولش هم تصور، گاهی به حکم عرف است. مثلا چون حاتم طائی شخصی بوده معروف به جود و سخاوت، شما حاتم که شنیدی جودم تو ذهن میاد، اما آخرش حالا ولو خارجنم اون شخص سخاوتش، اما اونیش که ملاک بعد دلالت هست همون است که تو ذهن دیگه آشنایی حاصل شده. این است که تو حاشیه داشت ولا بد بینه هما من اللزوم ولو عرفن. اینها مثلا شما علت مثلا چارتو رو نمیتونی تصور کنی الا زوجیتش هم تصور میکنی، برای اینکه قای انه منقسم به تو متساویان ذهنتون قایب نیست، اون لزوم ذهنی است. ولی حاتم ممکن بود بیرحمم باشه، لزوم خارجی نیست، اما خب حالا از باب اتفاق از حسن اتفاقی مرد خیر بود است، توجه کنید، و این لزوم حاصل شد. مثلا شمر لازم نیست ظالم باشه، اما خب حالا از باب اتفاق شمر شده است دیگه، وقت از شنیدن شمر آدم بیرحمی هم به ذهنش داره میاد، این لزوم عرفی است. ما میخواییم لفظ جوری باشد که هر وقت شنیده شد دلالت باشد، که همونیست که تو کبرا میگد که باید دلالت کلی دائمی باشد، کلی یعنی همه موارد، دائمی در همه ازمنه. این لفظ هم تو کبرا از کلمات قصارش است، توجه که اگر زیرا که اگر لزوم ذهنی نباشد اون لفظ را بر وی دلالت کلی دائمی نباشد، و پیش اهل منطق دلالت کلی دائمی معتبره. لطف فرمود. حالا پس در ذهن یه حرف گفته شد که لفظ که دلالت التزامی داره، یعنی بر هر خارجی، بر خارج نه بر هر خارجی، اگه بر هر خارجی باشه باید کلمه یخ دلالت به دروازه بکنه، توجه کردی یخ و دروازه بشه، یه جور که نیست که، باید یه قیدی یه شرطی هست، و اون است که بین این دوتا معنا لزوم ذهنی باشد. وقت بنابراین لوازمی که در خارج هست اینا یه جور باشه که تو ذهنم چنین آشنایی هست، وقت بگم این لوازمی که به دقت عقلی است که هر امری شیعون مثلا یا لیس غیره، اینا قبول داریم از لوازم، اما اون لازمی که ما میخواییم او داره نیست. وقت اینجا یه حرفی تو کبرا هست که نوعاً توجه نیم کنن، و اون است که میگید اما پیشه علمای اصول و بیان چون دلالت کلی دائمی معتبر نیست، پس پیش اونها لزوم فعل جمله بس است. وقت اگه گفتی آدرس این حرف تو اصول و بیان کجاست؟ باب کنایات در فنون بیان، یه بیان کنایه، یعنی کنایه ذکر لازم است و اراده ملزوم، توجه که مثلا میگن که کنایتا میخوای بگوی زید سخاوت داره، میگوید زیدان کثیر و رماد، زید خاکسترا خونه شون خیلیه. اینجا بسا خاکستر از با گاز به اصطلاح یا با برق چیز میپزد و اینطور چیزا، توجه از خاکستر نداره، اما نه اینکه هر کسی سخاوت داره قاعدتا پس مهمونی خیلی میکنه، مهمونی که خیلی میکنه آتیش و اینا، وقت قاعدتا خاکسر خیلیده، پس بین سخاوت و خاکسر داشتن یه تلازمی هست، این تلازم خارجیه. لطف فرمودی. و اینجا اصلا نمیخوایم راستی هدف سخنمون این نیست که شما تصور کنید خاکسر هست که حالا اگه نیازی هست بریم از خونه بلانه یا قدر خاکسر بیاریم و اینا، این نیست. در اونجا چون این بحث هست از فنون بیان و وقتی کنایه و اینها، اوجور لزوم و منظوره. لذا میگن یکی از چیزایی که خلاف بلاغت است که مطلب نارسا باشد، بخوایم از لوازم بعیده منتقل به مطلب بشیم. ما یکی از دوستانم بود، این هم آیا هاشم ابراهیم امینی، هر وقت بعضی طلبا مقاصن عمامه میذارن، خب معمولا یه تو حوزهشون جمع میشدن یه شیرینی یه چیزی رو عمامه رو میذاشتن رو سرش و شیرینی رو. وقت ایشون توی مجلس هایی که بود وقت عمامه رو که میذاشتن میگفت امیدوارم یه عمامه رو تابوتت ببینم به اصطلاح. وقت میگفت چه حرفی؟ گفت مقصودم این است که تا آخر اون بر نداری. خب حالا درست است این لازم رو دارد، اما بیشتر آدم منتقل میشد که همه مرگ زود برسد. اینجوری این کلام تعقید دارد که از لوازم بعیده آدم بخواد از کوچه علی چپ بخواد بیاد سراغ مطلب میشد از لوازم بعیده، این خلاف بلاغت است. لطف همونیم قرص در اصول و بیان چون دلالات و اینها، ما بسا در باب اقرارات و در باب چیزا لوازم بعیدر هم ممکن است گردنش بگذاریم اگه یه جور باشه که ظهور عرفی داشته باشه، اما در منطق چون در باب معرف و اینا تعریف با یه جور باشه که هیچ نقطه ابهام نداشته باشه، این است که تکیه بر دلالت جل، دلالت التزام به این معنا. خولات هم پس اجالتن این دلال نتیجه ای شد که دلالت التزام که دلالت لفظ است بر خارج لازم، باید لازم با ملزوم لزوم ذهنی داشته باشن، حالا چه به حکم عقل چه به حکم عرف. و این است که به جواب فخر رازی هم که میخواد گید ما نمیتونیم یه جا دلالت مطابق داشته باشیم ولی التزام نداشته باشیم، جوابش داده میشه که این لزومی که میگو اینا لزوم ذهنی نیست. حالا این قسمت رو بخونیم، شعرها بال سر رو ببینید. دلالت و لفظ بدت مطابقه حیث علا تمام معنا وافقه ظاهرن، و ما علل دلالت لفظ ظاهر میشه مطابقه حیث علا تمام معنا رافقه یا وافقه بر تمام معنا موافقت کنه، و ما علل جزء تزمنن وسم، یعنی او دلالتی که بر جزء است تزمن نامیده شده است، و خارج المعنا التزام ان لازم، بر خارج معنا التزام است اما به شرطی که او خارج لازم باشه، و استلزم الاولا بلا عکس کما، ای دوتا استلزما یعنی ای دوتا که تزمن التزام مستلزم اولا هستن که بدون مطابقه صورت نپذیرد، بلا عکس اما به عکس مطابقه بدون تزمن التزام صورت پذیرد، کما بینهما به ذات لا تلازما، کما که بین خود مطابقه و خود تزمن التزام به ذات تلازم نیست. خب از روی کتاب الدلالات من طرق دلالت الجلیه، از طرق اینا ادبالا نخوند، من طرق دلالت الجلیه اعتبرت لفظیت الوضعیه، حالا از طرق دلالت جلیه خرجت الخفیه، از اینکه گفتیم دلالت جلیه دلالت خفیه خارج شد، مثل المفهوم مقابل المنطوق که مفهوم شرط و مفهوم وصف و غیره ما که در اصول مورد بحث، و طرق الجلیه طرق دلالت هیل عقلیه و طبعیه و الوضعیه و کل منها لفظیتون و غیر لفظیه، هر یک هم لفظیه دارد هم غیر لفظیه میشه چیشتو، از این طرق یکیش معتبر است اعتبر لفظیت الوضعیه، اعتبار شده در وضعیه و لفظیه به اعتبار الافادت و الاستفاده، ای به اعتبار که افاده و استفاده مبتنی بر این است، و الا دلالت عقلیه و طبعیه هم تمامتر هم عمومیتره، و الا فالعقلیه و طبعیه اتم و اعم و ادوم تامتر، تختلفان به اختلاف الاعصار و الامم، متعلق نیست، مختلف نیمشن به اعتبار عصرها و امتها. ولا تتعلقان به ارادت لافظ، مربوط به اراده لافظ نیست. من بخوام یا نخوام الان که دارم حرف میزنم یکی پشت دیوار باشه میفهمد اینجا کسی هست، هرچی هم بخوایم نفهمیم بالاخره این میشه دلالت عقلیه که معفد مربوط به اراده لافظ نیست. فد دلالت لفظیت الوضعیه، بنابراین دلالت لفظیه وضعیه کون و لفظه به حیث و یفهم و من ادراکهی، به طور که فهمیده میشه از ادراک این لفظ، اینم به توسط الوضع، یعنی وضع همچی اقتضا کرده معناهو. حالا این دلالت و لفظ الموضوع هیل مطابقه، این مطابقه است حیث و علا تمام معنن وافقه، اونجایی که بر تمام یه معنایی موافقت کنه. و فهم منهو وجه و تسمیت ها بالمطابقه، یعنی از این که گفتیم به تمام معنا موافقه میفهمه که چرا بهش بگویم دلالت مطابقه. فهمیده شد ازش وجه نام گذاشتنشو به مطابقه. و ما یعنی ای دلالت، دلالتی که علل جزء من الذی من المعنى الذی فی ضمن الکل، بر او جزئی که در ضمن کل است. مثلا مثل همون لفظ لنجانی که بر او لنجونی که جزء بلوک لنجان است دلالت میکنه، تضمنن وسم، تضمن نام گذاشته میشه. و ما علی خارج المعنا التزامون ان لازمه، اونی که بر خارج معناست التزام است، اما به شرطی که لازم الخارج للمعنا، لازم باشد خارج برا معنا عقلا او عرفا، یه لزوم ذهنی باشد، حالا یا به حکم عقل یا به حکم عرف، و الا هر چیزی باست به هر چیزی دلالت بکنه. این که میبینه هر چیزی به هر چیزی دلالت نیم کنه، برای اینکه بین هر معنایی با بعضی چیز دیگه تلازم ذهنی هست. و نسبت و سعه، وقت یکی بیاد چرا تضمن و التزام هم میگوید وضعی، میگوید برای اینکه اینا آخرش از وضع سرچشمه میگیره. و نسبت و سلاسه الالوضع، برای اینکه لعنه این وضعی که میگوید اعمس من الاساله و تتفل، اعمس از اصالت و توفیلی. وستلزما مستلزمن، این دوتا کی؟ ای تضمن و الالتزام، الاولا اولا را ایل مطابقه، لان دلالت على جزء المعنا و لازمهی، برای که دلالت بر جزء معنا و لازم معنا فرع دلالت على المعنا، فرع دلالت بر معنا است. بلا عکسه، اما عکس نیست، ایلا یستلزم هم المطابقه، یعنی مستلزم نیست این دو را، تضمن و التزام را، کی؟ مطابقه. از رب معنن بسیتن، از بچه بسیار معنای بسیطی که لا جز علا و لا لازم علا، نه جز داره نه لازم. فهین ازن یتحقق المطابقه، در هنگام محقق میشه مطابقه بدون هما، یعنی بدون تضمن و التزام. و ما یقال، اون چه که گفته میشه که اشکال فخر رازی است که ان کل شیئن لهو لازمون، هر چیزی یه لازمی داره. و اقلها شیعیت العامه، اقل شیعیت عامه. و انه لیس غیره، و اینکه این شیع غیر خودش نیست. این ما یقا لیس به شیعه، این حرف چنگ به دلزنی نیست. لعنا نتصور الموجود، برای که ما بسا موجود رو تصور میکنیم ما از ظهول ان کونهی شیعه، با غافل بودن از اینکه چیزیست اولیس غیره. و مجرد و کونهی لازمن فل واقع لا یکفی فل التزام، که وایت در التزام نیم کند. کما بینه هما، کمان که بینه هما، یعنی بین تزمن و التزام، به ذات لا تلازم، به ذات تلازم نیست. از یجوز ان یکون للفظه معنن مرکب، زیرا که ممکن است برای لفظ معنای مرکبی هست، اما لا لازم